أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از اون مقدمه‌ای که عرض شد وارد بحث پول، ماهیت پول و احکام پول میشی که شاید خیلی از مباحث بانک مربوط مرتبط با بحث پول و لذا ما باید راضی به ماهیت پول بحث کنیم و احکام پول را از نظر فقه انشاءالله تا حد امکان توان مورد بررسی قرار بدیم. وقت قبل از ورود به بحث پول و تعریف پول و ماهیت پول، مقدمتاً تعریف مال را مطرح میکنیم، چون پول هم یکی از امواله. مال در آیات قرآن کریم، در احادیث، موضوع احکام شرعی قرار گرفته. مثلا اون قاعده معروف که می‌فرماید من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. فقهای ما در کتاب البی وقتی به شرایط العوضی میرسن، اگه خاطرتون باشد، یکی از شروط مالیت داشتن عوضین هست، باید مال باشه، و یکی از شروط این است که ملک باشد، یکی از شروط این است که قدرت بر تصمیم باشد، معلومیت داشته باشه. بالاخره این شروط العوضین یکی از شروطش همون مالیت داشتنه. پس باید مال را بشناسیم، چون میخواییم روی مال معامله، یعنی بی، به نظر اکثر فقهای ما متقوم به مال بودن، عوضه متقوم هست باید به مال بودن. در قرآن کریم میفرماید آتوهم من مال الله الذی آتاکم، مال را اضافه میکنه به خدا، از اون مالی که خداوند در اختیار شما قرار داده به اون فقرا هم بدید. یا میفرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، یا میفرماید که والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، که حق معلوم هست برای سائل و محروم، صدقات واجبه و دیگر موارد. یا می فرماید ولا تقربوا مال الیتیم. پس مال موضوع حکمه. عرض کردم در باب بی یکی از شرایط عوضین محسوب شده. در باب زمانات مثلا غصب، مال موضوع حکمه. اصلا غیر غصب، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. خب اونجا بحث میشد که آیا مال سعوزیقش چی هست. فرض کن که اگر کسی شخص کسوبی را زندانی کرد، آدمی که حرفه بلده و یک کار بلده، او را زندانی کرد، یک سال نتونست او کار بکنه، خب آیا این ضامن اون درآمد او هست در این مدت؟ اگه مالیت داشته باشه، من اتلف مال الغیر او را میگیره، این قاعده فقهیه شامل او میشه. اگر نه، مالیت نداشته باشه، میگیم نه. مثلا حقوق، الان حقوقی که خیلی هم دایرش گسترش پیدا کرده، آیا این حقوق مال و نمیشه به مال؟ از حق تعلیف، این کپی رایت که میگن اینا، و امثال سرقفلی، حق سرقفلی، آیا اینها مال هستند یا مال نیستند؟ غیر از بحث ملکیت ها، خود مالیت یه بحثیه، اینا مالیت دارن یا مالیت ندارن. حقوق جزء اموال حساب میشن یا جزء اموال حساب نمیشن؟ نفرمودید. پس بنابراین این بحث مال چون موضوع احکام شرعی است در فقه باید روشن بشه. به مسئله پول هم میرسیم، باز بحث مال مطرح میشه. آیا پولهای اعتباری مال هستن یا مال نیستن؟ فرض فرمایید پولهای رمز پایه دیجیتالی، اینها مال هستن یا مال نیستن؟ همون چون بنا شد که بی یکی از شرایطش چی باشه؟ مال بودن دیگه. میشه اینها را معامله کرد؟ نمیشه معامله کرد؟ مشخص میشه دیگه اینا مال هستن یا مال نیستن. لذا باید ما راجع به مال بحث کنیم، و این بحث دیدید که مرتبطه با همون بحث قبلی ما، که اینجا آیا نظر مجتهد ملاک هست یا نه دیگه فوقش مجتهد باید بگه که مال مردم را نخورید. حالا این مال هست یا مال نیست دیگه بگه به عهده من نیست، خودتون برید مشخص کنید. چون ما اونجا به این نتیجه رسیدیم که تشخیص حدود موضوع بر عهده مجتهد هست، ولذا ما باید بحث کنیم که اینها داخل اموال چیه، حدودش چیه، مشخص کنیم تا برسیم ببینیم که پول هم چه نوع مالی هست، مال هست اولا یا نیست، و کدوم اقسامش مال هست. از هر مدید در رابطه با مال، باز یه نقطه‌ای که قابل تذکر هست این است که اگر ما به نتیجه رسیدیم که مال الان امروز مفهومش اینه و مصادیق کلش اینه، آیا این حجت میشه برای فهم احادیث و آیات یا حجت نمیشه؟ ما الان تونستیم مفهوم مال را الان مشخص کنیم، آیا این حجت میشه برای فهم احادیث صادره از معصومین یا حجت نمیشه؟ ما از طریق عرف عام رسیدیم که مال اینه. اینجا همون قاعده اصالت عدم نقل پیش میاد دیگه. اگر ما اثبات نکنیم که اون موقع مال یه معنای دیگری داشته، مفهوم دیگری داشته، نقل شده از اون معنا به معنای دیگر، اگر اثبات نقل نکنیم، همون اثبات معنای فعلی مال کافیه که آیات و روایت بر همون حمل بشود، مگر اینکه کسی بتوند اثبات کند که نه، مال اون موقع یه معنا داشته، الان به معنای دیگری لذا نقل معنا پیدا کرده. اگر اون اثبات کنه مطلب دیگه است، اما اگر چنین چیزی اثبات نشد، به همون قاعده اصالت عدم نقل ما میگیم همین معنا همون مراد هست از آیاتم، همون مراد هست از روایتم، همون مراد هست. خب رجوع میکنیم به معنای لغت به کتب لغویون. در برخی از کتب لغویون اصلا مال را تعریف نکردن، گفتن المال معروفون، مثلا جوهری گفته المال معروفون، که مال چیز شناخته شده است، نیاز به تعریف نداره. باز این برخی اصلا گفتن واضح هست و ما تعریف نمیکنیم. خلیل در العین گفته المال معروفون، ولی یه توضیح داده، ما ملکته من جمیل اشیا، هر چیزی که متعلق ملک قرار بگیرد، هر چیزی که متعلق ملک قرار بگیرد همون ماله. نفرمودی برخی صاحب المحیط فی اللغه، ایشون گفته المال معروفون و هو عند العرب الابل، مال شناخته شده است، ولی عرب ها مال میگن مال داره یعنی شتر داره. فرمودی ظاهرن و هو این دل عرب الابل، این بیان مصداق کاملشه. نه اینکه میخواد دیگه حالا کسی حالا اسب داشت دیگه بگیم این اسب مال نیست، نه، مصداق کامل مال ابله. بعد فرمودید و الا لازم میاد که بگیم که مال فقط به اعیان صدق میکنه، اونم به عین خاص، عین خاص که همون ابل باشد. این بعیده، این از باب تعیین مصداق روشنشه. در لغتنامه ده خدا میگه که اموال به املاک و اسباب و امتعه و کالا و دولت و ثروت و هر چیزی که کسی مالک و دارا باشد ماله. میگه املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که متعلق ملک قرار بگیرد، همون تعبیری که از فراهدی از خلیل نقل کردیم، ما ملکته من جمیل اشیا، هر چیزی که متعلق ملک قرار بگیرد. خب این از نظر لغویین، از نظر لغویین مال چی شد؟ بعضیا گفتن واضحون، بعضیا گفتن ما ملکته من جمیل اشیا، یعنی اون چیزی که متعلق ملک قرار بگیرد. توجه فرمودید ظاهرا دیگه معنای دیگری نقل نکردن، بعضی البته مصداق تعیین کردن، گفتن مثلا ابل و انعام و تظهرمودید مصداق تعیین کردن که از کردم اینها مصداق دیگه مفهوم را تهدید نمی کند. لغتنامه ده خدا هم همین تقریبا همین، هم مصادیق را گفت، هم گفت که چیزایی که انسان مالکش می شود. پس لغویین در تهدید معنای مال گفتن که چیزی که متعلق ملک قرار بگیره. یه بیان لغویون اهل لغت. میایم فقها چه کار کردن؟ مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه ایشون در تذکرت الفقها فرموده که لا یجوز بیع ما لا منفعت فیه لانه لیس مالا، چیزی که منفعت ندارد او بیعش جایز نیست برای اینکه مال نیست. از این عبارتش رو ممکنه کسی استفاده کنه، مال را متقوم به منفعت میداند، میگه مال اون چیزی که منفعت داشته باشه، اصلا مالیت به این تقوم داره که منفعت داشته باشه. اگه یه چیز منفعت نداشت هیچ نفعی به کسی نمیرسون دیگه اون مال حساب نمیشه. از هر مدید این یه بیان. بیانی که مرحوم نائینی دارن میگن و یعتبر فی مالیت شیء امورون، ببین ایشون فقط منفعت را گفت مرحوم علامه حلی. مرحوم نائینی خاطرتون باشه در مسائل مکاسب و اینها، تجارات و مکاسب اینها مؤسسن، صاحب مکتبن. ایشون فرمان و یعتبر فی مالیت شیء امورون، الاول ان یکون له احد الامرین من المنفع و الخاصیه على سبیل منع الخلوف. چند چیز در معتبره در مالیت، یکی این که یا منفعت داشته باشه یا خاصیت داشته باشه، حالا اینا منفعت و خاصیت را بعدا توضیح میدن، على سبیل منع الخلوف یا منفعت داشته باشه یا خاصیت. الثانی ان یکون مما یسه و اقتناعه لعزل ما یترتب علیه من المنفع و الخاصیه عقلا به انکان مما یقتنیه الاقلا لذالکه به حسب عادته. دوم این که صحیح باشه اقتناعش، یعنی این که شما او را یه جایی اقتناع، همون ادخار و ذخیره کردن، که او را ذخیرش بکنی یه جایی، مثلا گیرش بیاری بذاری کنار، مثلا بگی آه این مال منه بذار باشه. اگر یه چنین چیزی نیست، اگر یه چیزی که کسی او را اقتناع نمی کنن، اقلا اصلا بهش اعتناع نمی کنن، نظرمو دید اون مال حساب نمیشه. مال اون است که اقتناب شود. دست فرمودید؟ البته برای اقتنا یک قیدی هم ذکر میکنه، میگه عقلا این کار را، که انه این را باید جدا میکرد. یکی این که اقتنا بشود، چون یه بعض چیزا قابلیت اقتنا ندارن، مثلا ماه فرض کن که، یا مثلا خورشید قابلیت اقتنا نداره که شما بگید آقا من خورشید را دیگه محصورش میکنم، یک حیازت میکنم دیگه، هر کس بخواد از خورشید استفاده کنه بیاد از من اجازه بگیرد. پس بعضی چیزا به لحاظ این که خیلی بزرگن مثلا قابلیت اقتنا ندارن، دست فرمودید؟ ولی بعضی چیزا قابلیت اقتنا ندارن ولی عقلا بهش اعتنا نمی کنن. این رایشون دوتا را یه جا آورد که صحت اقتنا داشته باشه و عقلا او را اقتنا بکنن. به نظر میاد که این دوتا را باید جدا می‌فرمودن، هم قابلیت اقتنا داشته باشه، این چیزی باشه که انسان بتونه در حوزه دورشی حصاری بکشد و بتونه یه جایی مثلا محصورش بکنه. دوم این که عقلا همین کار را انجام بدن، یعنی عقلایی باشه این کار. ولی ایشون این دوتا را یه جا ذکر کرد. الثالث ان یکون مما یبذل العقلا به ازایه المال، و شرط سوم در مالیت این است که عقلا در مقابلش یه چیزی بپردازن، مال بپردازن. خب این اشکال این شرط سوم چیه؟ دوری میشد دیگه. مال اون است که عقلا در مقابلش مال بپردازن، ظاهرا مرادشون است که یه چیزی بپردازن، چیزی، نه اینکه مال، یه چیزی براش بپردازن. برای اینکه این اشکال از دوریت در بیاد، یه منظور ایشون این است که یک بهایی در مقابلش بپردازن. دیگه اونجا کلمه مال رو نمیاریم، یه چیزی بپردازن. بس فرمودید. خب فلو لم یبذل به ازاه المال لم یکن مالن. اگر یه طوری است که کسی در مقابلش چیزی نمیپردازه، دیگه اون مال نیست. کلما فی جنب الانهار، مثل آب در کنار نهرهای بزرگ، کنار مثلا فرات استاده، اونجا آب و فرات را گرفته، میگه من میفروشم این را، بیا خب کسی پول نمیپردازه، میگه اونجا من خودم هم میتونم به استا این آب را بردارم دیگه. اینم شرط سوم. شرط چهارم ان الراب ان لا تکون تلک المنفعه الخاصیه المقومان المالیت شی چی؟ مسبن و موردن لنهی شرعی، مورد نهی شرعی نشده باشه. مثلا فرض کنید که خمر همه اون خصوصیات بالا را دارد، منفعت و خاصیت و عقلاییت دارد، یسه و اقتناعه هم هست، و یبذل به ازاه شیء هم هست، ولی خصوصیت چهارم را ندارد که شرع آمده نهی کرده، گفته که خمر را شما استفاده نکنید. و خب پس بنابراین نظر مرحوم نائینی چهار خصوصیت برای مال ذکر شد. مرحوم ایروانی اینم یادداشت بفرمایید. بله
قابل عقص
و حیازت و تسلط باشه. مرحوم ایروانی گفته دو چیز برای مالیت مهمه. یکی این که مردم به اون احتیاج داشته باشن، دوم این که بدون کار بهش نشه برسیم. ببین علم می فرماین که لا اشکاله فی اعتبار امرین فی تحقق مفهومه. دو چیز باید در مال معتبره، احدهما حاجت الناس که مردم بهش احتیاج داشته باشن، شاید برگرده با همون که گفتن منفعت داشته باشه اینها، و یکی چیز دیگری هم ایشون شرط میکنن که وسانی عدم و امکان الوصول الیه بلا اعمال عملن، بدون یک زحمت بهش نشه رسید، یعنی باید با یه عملی بهش برسن، بدون اعمال عمل بهش نرسیم. خب این نقطه را حالا ایشون فرموده، باید ببینیم که این نقطه را فقط ایشون دارن، دیگران ندارن که با کار به دست بیاد. ها حالا کسی بدون کار مثلا یه مال به دست آورد، اون آیا مالیت نداره یا مالیت دارد؟ در فرمودید یا مرادشون از این قید دوم چی هست؟ به نظر می رسد که حالا فرمایش آیه خویی را نخونیم، فرمایش مرحوم حکیم را هم بگیم دیگه تمام کنیم. مرحوم حکیم عبارتشون به نظر می رسد خیلی دقیقه در این مسئله، چون مرحوم حکیم آمده به ماهیت مال توجه کرده. همه این بزرگان به ماهیت مال عنایت نفرمودن، به لوازم و حالا مقومات اشاره کردن، ولی ماهیت مال چیه؟ مرحوم حکیم می فرماید که ول مال اعتبار و نقلایی. ببین اول ماهیتش میگه مال یک اعتبار و نقلایی است، ماهیت را بیان میکنه بعد خصوصیات را بیان میکنه. در فرمودید اون وقت بعد که حالا ایشون میگه اعتبار و نقلایی، شروع میکنه به این که حالا اون اعتبار و نقلایی چه خصوصیاتی باید داشته باشه. ناشین انکون شی موضوع ان لغرزن موجب لحدوث رغبت الناس فیه، که باید یه طوری باشد که مردم درش چیکار کنن؟ آقا رغبت بکنن. این هم یه نقطه خیلی دقیقیه. ایشون به جای منفعت رغبت را آورد. باید انشاءالله بس خواهیم کرد که منفعت ملاکه یا رغبت ملاکه. ممکنه یه جایی منفعت نباشه ولی رغبت باشد. نفرمودید ایشون به جای منفعت میگه که رغبت الناس فیه الا نحو یتنافسون فیه و یتسابقون الیه و یتنازعون علیه سواء کان ذلک لدفع ضروراتهم الاولیه ام الاعراضیه، ضرورت اولیه که مثل غذا، یا عرضیه کل ادویه مثل دوا و اینها، عمل تحصیل لذه، بله اینها، ولا یحصل التنافس به مجرد ذالک، بل لابد فیه، این شرط اول که باید یک نوع رغبت باشد. شرط دوم این است می‌فرمایند که ولابد من عزت الوجود. این شرط دوم را باز علما تصریح نکرده بودند، البته از فرمایش اونا فهمیده میشد که میگفت که مرحوم ناینی فرمود که در مقابلش یه چیزی بذر بکنن، یه چیزی بدن، ولی دا فرمود که آبی که در کنار نهره اون مال نیست. ایشون تصریح کرده باید کمیاب باشد، مال یک نوع کمیابی درش شرطه، اما اگر فراوانی هست مثل هوایی که الان ما استنشاق میکنیم منفعت دارد ولی مالیت نداره. چرا؟ برای اینکه همه جا هست دیگه، عزت وجود ندارد. پس در مال علاوه بر منفعت، بزرگان دیگه تعبیر کردن چی؟ در مقابلش یه چیزی بذر بکنن، که همون نشانه این است که یعنی باید یک نوع کمیابی داشته باشه، ارزش داشته باشه. ولی مرحوم حکیم تعبیرش از این جهت شاید دقیق تره، میگه عزت وجود داشته باشه، یعنی نوع کمیابی هم داشته باشه، فراوانی مطلق نباشه. یاد برمودی؟ یاد
نباشه مثلا آب
مدنی میفروشن
خیلی عزت وجود هم نداره.
داره دیگه، چرا شما در کنار دریا نه بابا، اون آب شربی که مثلا درجه یکه، اگر شما در کنارتون باشه دیگه نمیرید آب معدنی بخرید. اگر مثلا از خانه شما آب معدنی درجه یک میجوشه اصلا میاد یا نمیخواد دیگه، از خانه هر کس اگر این باشه دیگه نمیره بخره دیگه.
عزت وجود دیگه نیست اینجا، عزت وجود
مگر کمیابی نیست؟ یه کمیابی نسبی، نه اینکه بگیم که کمیابی مثل طلا، کمیابی نسبی مثل اکسیژن. الان شما در ایران یکی از نعمت‌های شناخته شده در ایران این است که آب الحمدلله در همه شهرها قابل شرب است، همون آب شیرها قابل شربه. در کشورها اینطوری نیست. شما برید از ایران بیرون، برید آلمان غیر آلمان، مطلقا نمیشه آب شیرها را خورد، چون آبای تصفیه است. بخورید چند روز دیگه باید بیمارستان برید، باید هی آب بخری، هر روز باید جز چیزهایی که باید بخری چیز آب باید بخری. نعمت عظیمی ها. حالا نمیدونم کشورهای دیگه من خبر ندارم، ولی کشورهای اروپایی را که من خبر دارم، اونها آب اینطوری نیست. آب شیر حالا ترکیه باز وضعش بهتره، ولی کشورهای اروپایی را عرض میکنم، کشورهای اروپایی اونجا نه، باید آب بخرن. نفرمودید؟ خب پس آب گاهی عزت وجود پیدا میکنه. عزت وجود دیگه نسبت نسبیه دیگه.
الان
بیمارستان عزت وجود داره کرده. خب اکسیژن، بله خب اکسیژن. خب پس بنابراین ایشون مرحوم حکیم چند چیز گفتن. یکی این که اولا گفتن ماهیتش اعتبار عقلایی، دوم چه فرمودن گفتن که باید رغبت ناس، سوم فرمودن عزت وجود، یک نوع کمیابی در فرمودید. ولذا میفرمان فلمافشاتی لیس مالن، همون فرمایش مرحوم ناینی که میگفت که آب کنار نهر، ایشون با این اینجا آورده. خب و کدل حتب فی الغابات و رمل فی بعض سهاری، اون رملی که مثلا شنی که در صحرا هست، هم تو صحرا زندگی میکنه، حالا شن هم از او هست دیگه، اون قابل فروش مالیت نداره چون عزت وجود نداره. خب بعد وارد این بحث میشد که آیا غرض نوعی لازمه به این تعلق پیدا بکنه یا اینکه غرض شخصی هم کافیه. خب بحث ما واقع میشه در این که اولا تمام خصوصیات که علما گفتن به چند خصوصیت برمیگرده، به اون برسیم و بعد تک تک این خصوصیات رو مورد بررسی قرار بدیم. و مورد اولش چی بود؟ این که منفعت داشته باشه، درسته؟ باید ببینیم منفعت عمومی ملاکه یا منفعت شخصی هم کافیه در مالیت داشته. یک کسی مثلا منفعت عمومی نداره، ولی یک کسی نظر داره به این شی، شما در اختیارته، بهش میگه آقا پول بده من به شما بفروشم، آیا این معامله صحیحه و صحیح نیست؟ باید یه چیزی باشه که منفعت عمومی داشته باشه اون کالا. پس ما اولا خصوصیاتی که فقها بیان کردن اونا رو بررسی میکنیم. حالا چهار تا خصوصیت مرحوم ناینی بیان کرد، برخی بزرگان خصوصیات دیگری تعبیر فرمودن و بعد روی اولین خصوصیت باید بحث کنیم که همون منفعت داشتن و این هاست، که ببینیم این منفعت داشتن ملاکش چی هست. منفعت داشتن منفعت شخصی یا منفعت نوعی، و یکی این که آیا نسبتش با رغبت چیه، چون برخی تعبیر کردن به جای منفعت گفتن چی آقا؟ رغبت. آیا رغبت ملاکه یا منفعت ملاکه؟ منفعت ملاک باشه منفعت شخصی یا منفعت نوعی؟ الحمد لله رب العالمين.